4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. ترکیه تیراندازی به سوی نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه را تایید کرد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید خوردن گوشت‌های فراوری شده خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته است. مقام های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان نیز کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده است که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. کانون این زمین لرزه در 73 کیلومتری جنوب فیض‌آباد مرکز بدخشان افغانستان بود و شدت آن به حدی بود که علاوه بر 34 ولایت افغانستان، ساکنان بخش هایی از پاکستان، هند، چین و تاجیکستان نیز وقوع آن را احساس کردند. نخست وزیر ترکیه تیراندازی ارتش این کشور بر نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه یا YPG را تایید کرد. حزب YPG روز یکشنبه اعلام کرده بود که ارتش ترکیه به سوی نیروهای این حزب در تل ابیض در داخل خاک سوریه تیراندازی کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه شب گفت ترکیه قبلا به حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه هشدار داده بود که اگر نیروهایش بخواهند وارد غرب رود فرات در داخل خاک سوریه شوند، هدف قرار خواهند گرفت و دو بار هدف قرار گرفتند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. ده ها نفر در ترکیه به اتهام عضویت و ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در عملیاتی گسترده حدود 200 مأمور پلیس روز سه‌شنبه 30 نفر از جمله یک زن را در شهر قونیه و 14 نفر را در استان کجائلی واقع در شرق استانبول به اتهام عضویت و ارتباط با داعش دستگیر کردند. دیروز نیز در جریان عملیاتی مشابه در دیاربکر 2 مأمور پلیس و 7 نفر مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی کشته شدند. این عملیات در آستانه انتخابات مجلس انجام می‌گیرد که قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که خوردن گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس و کالباس احتمال خطر ابتلا به سرطان‌هایی مثل سرطان روده، لوزالمعده و پروستات را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش این سازمان، شواهدی نیز در دست است که نشان می‌دهد خوردن گوشت قرمز مانند گوشت گاو، گوسفند و خوک هم می‌تواند خطر بروز برخی انواع سرطان را افزایش دهد. برای نمونه در این گزارش آمده است که مصرف روزانه 50 گرم گوشت فراوری شده معادل 2 برش ژامبون میتواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا 18% افزایش دهد. این گزارش توسط تیمی متشکل از 22 متخصص بهداشت عمومی و سرطان شناس از 10 کشور مختلف تهیه شده است. دیوان عالی عربستان سعودی حکم اعدام شیخ نمر باقرالنمر روحانی شیعی را تایید کرده است. برادرزاده او علی محمد باقرالنمر نیز به خاطر شرکت در تظاهرات ضد حکومتی از جمله جوانانی است که به اعدام محکوم و پروردنشان با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌ها تأیید حکم اعدام شیخ نمر باقرالنمر در دیوان عالی سعودی را به نقل از برادر این مجتهد شیعی عربستان گزارش دادند. محمد النمر به خبرگزاری رویترز گفته است این حکم بعد از برگزاری جلساتی بدون اطلاع قبلی وکلا یا اعضای خانواده وی تأیید شد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا رویکرد مجامع بین المللی نسبت به عملکرد عربستان سعودی را نکوهش می نماید.
یکی از کشورهایی که در صدر کشورهای نقض کننده حقوق بشر هستند و همیشه یک نوع مسئولیت دائمی از ناحیه دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و عضو سازمان ملل نصیب شده عربستان سعودی است و کار را به جایی رسوندن که در شورای حقوق بشر ماه گذشته عربستان سعودی به عنوان رئیس یکی از کمیسیون‌های فرعی شورای حقوق بشر هم انتخاب شد. طی 7-8 ماه گذشته بیش از 100 تن در عربستان سعودی اعدام شدند. بیشتر اونها گردن زده شدن. ولی وقتی ما می‌بینیم که کشورهای غربی نه فقط موضع‌گیری نمی‌کنن، قطعنامه‌ای رو به شورای حقوق بشر تسلیم نمی‌کنن. اخطارها، هشدارهای سازمان حقوق بشر جایی نمی‌بره. و عربستان سعودی به عنوان یک بزرگترین کشور طرف گفتگو، مذاکره، اتحاد، اتفاق کشورهای غربی و صدر اونها کشور فرانسه قرار می‌گیره. خب اینجاست که متأسفانه ما می‌بینیم که همچنان این سیاست یک بامود و هوا اعمال میشه.
شیخ نمر باقر النمر همراه 6 فرد جوان عربستانی شیعه از جمله برادرزادهش پسر محمد النمر علی نیز که یک وبلاگ نویس است به خاطر شرکت در اعتراضات ضد حکومتی به مجازات مرگ محکوم شدند که 3 تن آنها از جمله علی هنگام شرکت در تظاهرات و دستگیری کمتر از 18 سال داشتند. جمهوری اسلامی نسبت به اعدام این روحانی به عربستان سعودی اخطار داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی برای عربستان سعودی خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در بن در گفتگو با رادیو فردا پرونده این روحانی شیعه عربستان را در دایره وسیع‌تر تقابل سیاسی تهران و ریاض تجزیه و تحلیل می‌کند.
مسئله شیخ نمر قطعی از پازل بزرگ روابط تهران و ریاض هست. هم وضعیت اهل تسنن مخصوصا در جنوب ایران و هم وضعیت اهل تشیع و شیخ نمر عنوان شیخ و شیوخ تشیع در عربستان سعودی ناشی از بحران و خصومتی است که بین دولت ایران و عربستان هست. در واقع عربستان تهران رو متهم میکنه و نگران هست که دخالت‌های تهران باعث تضعیف دولتش بشه و ایران هم سال‌هاست که عربستان رو متهم میکنه که از اهل تسنن حمایت و حتی حمایت مسلحانه میکنه و از جمله گروه‌های مسلحی مثل جندالله. محصول این مناقشه که قبلا در بیرون از مرزها بود و کمتر به شکل عیان و خصومت‌آمیز خیلی بود و بعدتر به مرحله حادی مثل بحران سوریه رسید، الان در درون کشورها بحران ساز شده.
حکم اعدام شیخ نمر قبل از اجرا هنوز باید به امضای ملک سلمان پادشاه سعودی برسد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور خاورمیانه در لندن در گفتگو با رادیو فردا از وجود 2 نقطه نظر در بین حاکمان سعودی میگوید.
الان 2 دیدگاه در داخل حاکمیت سعودی وجود داره. یکی همون دیدگاه سنتی پادشاه که کم و بیش شبیه به دیدگاه برادرانش پادشاهان قبلی سعودی است و اینا معتقدن تا یه حدی باید جلو رفت، ولی در اون مرحله با نشان دادن عفو و بخشش متهم رو مدیون خودشون بکنن. اما یه نگاه دیگه هست، نگاه جوانترها، امیر محمد بن نایف ولیعهد، امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد ولیعهد. این نگاه که در واقع خود رو در جنگ یمن نشون داد، بر این باوره که کوتاه نباید اومد، باید برخورد تند و خشن کرد و به نظر من الان در پس پرده این 2 نگاه در برابر همه.
احکام صادره برای شیخ نمر و 6 شیعه دیگر از جمله علی محمد النمر برادرزادهش توجه گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر را جلب کرده است که خواهان لغو این احکام شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. سری بزنیم به ایران. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته که بلافاصله بعد از آغاز فرایند رفع تحریم‌ها ایران بار دیگر به کانال‌های مالی جهان از جمله شبکه سویفت متصل خواهد شد. میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته در این خصوص با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس.
فروریزی پلای ارتباطی بین ایران و شبکه‌های بانکی و مالی بین‌المللی یکی از سخت‌ترین پیامدهای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بود. این فاجعه‌ای بود برای مبادلات بازرگانی ایران، کشوری که به دلیل ساختارهای اقتصادی و سنت‌های بازرگانیش ارتباطهای گسترده داره با دنیا و وقتی که به دلیل تحریم از زیربناهای لازم محروم میشه برای انجام مبادلاتش، چاره ای نداره جز تحمل هزینه های سنگین اضافی و اگر این مانع از بین بره طبعا این هزینه های اضافی هم از میان خواهد رفت. ولی الله سیف در صحبت های دیروزش گفت که ایران بلافاصله بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دو هدف عمده رو در بازسازی روابط مالی و بانکی بین المللی خودش پیگیری میکنه. اولی در راستای بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک های جدا شده به جامعه جهانی، ارتباطات مالی بین بانکی رو به اصطلاح برقرار میکنه ارتباطش رو با ایران، و دومی اتصال شبکه های ایرانی پرداخت هست به شبکه بین المللی بانکداری الکترونیک.
خب از سویفت شروع کنیم آقای خاوند، بازگشت دوباره ایران به این شبکه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سویفت مخفف انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی هست که 42 سال پیش در بروکسل به وجود آمد به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای مبادلات مالی بین المللی. هر روز هزاران بانک در سراسر جهان از طریق استانداردها و زبان مشترکی که سویفت برای مبادلات بانکی ایجاد کرده با هم ارتباط میگیرند و پیام رد و بدل میکنند. با تکیه بر مکانیزم های سویفت امنیت مبادلات تامین میشه، سرعت مبادلات بالا میره، هزینه مبادلات پایین میاد و نظام بانکی بین المللی میتواند 7 روز هفته کار بکنه. ایران حدود 23 سال پیش به سویفت ملحق شد، ولی بانک های ایران در سال 2012 در چارچوب تحریم از خدمات این دستگاه محروم شدند. بازگشت ایران به سویفت یکی از مهمترین نشانه های عادی شدن موقعیت ایران خواهد بود در روابط مالی و بانکی بین المللی.
آقای سیف از اتصال ایران به شبکه بین المللی بانکداری الکترونیک هم صحبت کرده.
بله، این به معنای متصل شدن شبکه های ایرانی پرداخت به شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا هست. طبیعی است که بدون این اتصال سرمایه گذارا و بازرگانان خارجی ایران رو جدی نمی گیرند.
فریدون خاوند در پاریس بود. اما شما درباره پیوستن ایران دوباره به سویفت چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در میون بگذارید، اما در اینجا اجازه بدید که تعدادی از پیام های شنوندگان رو بشنویم.
در اخبار آمده که یک گروه 10 نفره که تعدادی از اونها مسلح بودن در اطراف قزوین به کمپ جوونا که رفته بودن برای تفریح حمله کردن و پسرها رو به درخت بستن و به دخترها تجاوز گروهی کردن و اسم اینا رو گذاشته اراذل و اوباش. وقتی که کشور میاد 5000 از اراذل و اوباش رو سوا میکنه که به قول آقای همدانی اهل تیغ و قمع هستن، به اونها قدرت قانونی میده و اجازه میده که در انتخابات 88 مردم رو قلقم بکنن. خب این اراذل و اوباش برای خودشون یک جا و منزلتی قائلن، با این کار امکان داره مجدد جذب همون گروه ها بشن، به یک نون و آبی هم به قول معروف برسن. اگر اراذل و اوباش بدن که اینجور وقتا روشون اسم میذارین، چرا اونا رو میارین سازماندهی میکنین و در انتخابات 88 ازشون استفاده میکنین؟ بنابراین همه این کارها نتیجه آموزش های غلط، دید غلط، عدم فرهنگ سازی و نبود محلهای مناسب برای جوانان برای تفریح و وقت گذرانیه و هر روز امکان این که بیشتر اتفاق بیفته هست. ببینیم این قوه قضاییه با پرونده های زمینخواران، اسید پاشان، دزدان، کوخواران، آدمخواران، رانتخواران چیکار کرد که با اینا بکنه؟ فقط اعدام، 4 تاشون اعدام کردیم تمام شد. این همه اعدام نتیجهش چه بود؟ فرهنگ سازی لازمه، خودتون اول اصلاح کنید بعد برید سراغ اصلاحات جامعه.
به نظرم این شعارهایی که یک سری جلوی رهبر نظام و جمهوری اسلامی به آقای علی لاریجانی دادن کاملا بجا و ایشان مستحق شنیدن چنین شعارهایی می باشد و امیدوارم چنین شعارهایی باز هم تکرار شود، چون مردم و کشورهای جهان بازیچه دست رهبر نظام نیستند که برای پرونده هستی که 10-12 سال ازش میگذره هر بار برای خودش شرط و شروط بذاره و کشورهای جهان رو سر کار بذاره.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.